بریم
رادیو
لبخند زن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تو فردا لبخند زن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه
سلام، امروز سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه 1393 هست و امروز این گلچین هایی بشنوید، فردام دیگه گلچین آخریه که تقدیم شما میکنیم. هفته آینده یک هفته ای رادیو فردا بدون رادیو پس فردا خواهد بود، خالی از هر گونه پس فردایی، و هفته آیندهش یعنی خرداد، سه خرداد، شنبه سه خرداد میرسیم خدمتتون. همچین آماده غبراق پر انرژی وضعی هستن. به به. و اما آخر سال 92 یه نگاهی کردیم به اتفاقاتی که در سال 92 افتاد و راجب انتخابات و راجب سیاست خارجی و راجب خیلی چیزا حرف زدیم، و این برنامه که میخواید بشنوید گلچینیست از همون برنامه با موضوع دار و دسته 92. بریم ببینیم این دار و دسته 92 کیا بودن، چیکارا کردن.
پیامیه شماره 675
همانا در انتخابات سال 92 نشانه هایی برای صاحبان خرد است، لکن یکی از مهمترین این نشانه ها این است که حتی یک آقا هم اگر بفهمد که هوا پس است، یک دور در جای 180 درجه میزند و به جای اینکه جفت پا وسط انتخابات پرید رأی خود را به عنوان رأی اکثریت اعلام کند، یک نگاهی هم به آرای مردمی انداخته بدون اینکه به روی خودش بیاورد، در عمل به اشتباه خود اعتراف می نماید. امضا از جوف پا پریدن آقا وسط مسائل مختلف مملکت خاطره خوشی ندارهای در زدن دور 180 درجه در جا فوق تخصصهای برای کسانی که به اشتباه خود اعتراف میکنن جون بده های را 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 دیو پا 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 پس فردا. همه شمایی را هستیم که پارسال این موقع ها نشسته بودیم فهمی که انتخابات سال بعد یعنی همین ریاست جمهوری 92 چی میشه، یعنی واقعا پرسیدن داشت اون موقع. خود آقا هم آقا تا چند دقیقه قبل از اعلام نتایج هنوز نمیدونست چی کار کنه، به شیخ حسن اذن دخول بده یا بره تو فاز دخالت و این حرفا. بالاخره تصمیمش گرفت و گفت آقا اعلام کنین دیگه، اونام اعلام کردن.
جناب آقای حسن روحانی با اختصاص 18,613,329 رأی به خود حائز کسب اکثریت مطلق آرا و به عنوان رئیس جمهور منتخب دوره 11 انتخاب گردیدند.
بله اینجوری شد که اونجوری شد.
الو فرشید جان، گوینده اخبار بشه در این دو ماه.
در این دو ماه گوینده اخبار بشه؟ آه کلن شما میگی یعنی اصلا نرو مرخصی بمیر، ولی مرخصی نرو، اصلا مسئله اینه، پس فردا نیست. برم گوینده اخبارم بشه شما دلت خنک میشه؟ باش چشم. دوباره یکی از اروپا اومد ایران، رفت با 4 نفر از آدمایی که حکومت ازشون وحشت داره دیدار کرد. الان بحران ملی به پا شده دوباره. خانم اشتون رفته با مادر ستار بهشتی 1-2 نفر از بازداشتیای درگیری‌های بعد از انتخابات ملاقات کرده. هنوز ایشون از در محل بازدید بیرون نیومده، وزارت خارجه اطلاعی داده که این بازدید نامناسب بوده، چه میدونم هماهنگ نشده بوده. از فردا هم احتمالاً کفن‌پوشان مطبوعاتی و سیاسی و بسیجی می‌ریزن به میدان. نیستیم آقا، نیستیم. حکومتی رو که با 2 تا ملاقات اینجوری حالش بد میشه ترش میکنه، نیستیم. متد آموزش تو ایران خیلی پیشرفته شده، یا اینکه من نمیدونم این عزیزان دبیر و معلم دارن سعی میکنن کارهای نو بکنن بعد اینجوری میشه
که اونم برابر میشه با 12 متر. چرا داخل قدر مطلق؟ چون گفته بزرگی. بزرگی یعنی قدر مطلق،
فهمیدم،
یعنی منفی مهم نیست.
بله بله.
خیلی ساده جواب گزینه شماره دوم به دست اومد.
بعد حالا بعد از اینکه اینقدر عصبانی بودن این دوستامون معلم کنکور تلویزیون هستن، ببینین چقدر رمانتیک میشن. ببینین
همه شما عزیزان با استفاده از این دیویدی ها به درصد خوشرنگ و سرقمی 100% در روز کنکور میرسید. یه روز از همین روزا توی شب پا میذارم، توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم تا که خوب خوب بشه زخمای دل واپسین عشق و مرهم میکنم روی دل ها میذارم.
برا کم کم آلبوم هم میدم بیرون ایشالله ایشون بعد از اینکه کنکور تیز شدن معلمی کنکور قرار آلبوم هم بدم. آقا نیستیم، آقا نیستیم کنکور رو، اصلا نیستیم کنکور رو، اصلا اسمش که میاد اصلا رعشه میفته به دل آدم. نیستیم کنکور رو، نیستیم که بخواد براش انقدر جنگولای بازی هم تازه ردیف بشه. به امید روزی که کنکور از صفحه روزگار محو بشه. آقا محو.
چقدر عاشقتم تمام دنیا می، تو همون ستاره شرقی شمامی، چقدر عاشق اون رنگ چشماتم، با هم حرف بزن من عاشق حرفاتم، چقدر عاشقتم تمام دنیا می، تو همون ستاره شرقی شمامی، چقدر عاشق اون رنگ چشماتم، با هم حرف بزن من عاشق حرفاتم، وجودت گرمه مثل آتیشه، دلت جنس شیشه، دیگه بی تو نمیشه، حالا دیگه وقتش دل من و تو ما بشه، پیشم باشی همیشه.
سلام فرشید، ما از یوتوبوری تا شمال سوئد 10 ساعت رانندگی کردیم و هر 10 ساعت رادیو پس فردا گوش دادیم، دیگه اصلا خسته شدیم دیگه.
آقا بس دیگه، بس دیگه. برو دیگه، میخوای 8 روز دیگه بری، 9 روز دیگه میخوای برو. آقا اگه نیومدی هم قربونت، ما حلالت میکنیم.
حلال برو بابا،
حلال.
خسته شدیم دیگه بابا، بسه.
آخه چه کاریه 8 ساعت رانندگی؟ آقا آدم 8 ساعت به هر چی گوش بده دیگه حالش ازش برم میخوره. این دوستای عزیزم معلوم بود که 8 ساعت برای رادیو پس فردا دیگه گوش کردن دیگه کلن اشباع شدن، یعنی میخواد سر به تن من کلن نباشه. خیلی ممنونم، لطفیه نکنین این کارو، همون روزی یه ساعت بسه، به خدا بسه، نیم ساعت هم بس.
دفت میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار، از دروغ جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا، میشیم پای رادیو پس فردا،
میشیم پای رادیو پس فردا. که اول میخوایم از حماسه سیاسی بگیم و از خاصیت مشتکی این حماسه. حماسه سیاسی از همون اول چسبونده شد به انتخابات، یعنی خود شیخ حسن تا تو انتخابات برنده شد نامردی نکرد، گفت خب با انتخاب شدن من حماسه سیاسی مورد نظر آقا محقق شد، رفت به کارش. البته شیخ حسن قبل از اینکه با برنده شدنش حماسه رو همچی رقم بزنه، شب اولی که اون قدیما اولش، شب اولی که اومد توی تلویزیون و این حرفا رو به مجری زد، حماسه رو خلق کرد.
یه حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه، این مال بیسواده از شما که الحمدلله تو این کار واردید. حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست، خود شما بلدی تصحیح کن.
بله، بعدش هم که شیخ حسن کلید معروفش رو در آورد و اونو تو قفل انتخابات کرد و پروژه حماسه سیاسی رو رسما کلید زد باهاش. البته شیخ حسن چند بار دیگه هم حماسه ساز شد، مثلا اونجایی که به دکتر سردار غالیباف گفت
ببینید آقای دکتر غالیباف، اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید، اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم.
بله، البته تیر خلاص شیخ حسن اونجایی به دکتر سردار خلبان غالیباف گازنبوری اینا شلیک کرد که اینا رو گفت
هیچ وقت پا
پادگانی عمل نکردم. من جزو افرادی هستم که حقوق خوندم، من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
اما بریم سراغ همون حماسه اصلی، یعنی خود انتخابات. اصولا آقا من نمیفهمم چجوریه که تو ایران همیشه رأی دادن مردم یه چیزی تو مایه های حماسه و شق القمر و زدن مشت محکم در مناطق حساس استکبار و شکست دشمنان اسلام و نظام و پیروزی خون بر شمشیر و چندین و چند اتفاق دیگه است. این خاصیت مشتش خیلی زیاده، یعنی عزیزان مسئول یه جوری برخورد میکنن انگار انتخابات فقط تو ایران برگزار میشه، جای دیگه اصلا انتخابات رو نمیدونن چی هست. هر موقع میخوان یکی انتخاب کنن شیر یا خط میکنن، مثلا تک میارن تا تکلیف مشخص بشه. والا
یعنی اون شب که قرار بود نتایج انتخابات اعلام بشه، برا من چند تا از دوستام شب شرط بندی بود. شرط تر این که کی از صندوق میاد بیرون؟ این منیجه دوستم انقدر بیقرار بود، انگار قراره یکی از عزیزانش وضع حمل کنه و نگران بچه ناقص به دنیا بیاد. خلاص دوره همین نشسته بودیم، تخمه میشکستیم، استرسمون کم شد، تلویزیون تماشا میکردیم. اینام که انقدر خورد خورد نتایج رو میدادن، ما نمیتونستیم بفهمیم کدوممون شرط رو میبره. پاشون بریم سراغ کارامون. ولی همین که تو نتایج اولیه روحانی رأی بالا رو داشت، این منیجه یکم آروم گرفت. منم که رأیم مخفیه، ولی کلا تا آخرش همون انقدی تخمه شکوندیم که بعدش مجبور شدیم چند هفته دست جمعی بریم پیاده روی تا جبران چربیای ذخیره شده رو بکنه. حالا نگم دیگه هر بار بعد پیاده روی چیا خوردیم دوره همی دیگه، خودم انرژی میسوزونه و جبران کنه.
برنامه خیلی آبکی شده، خداییش یا برو دیگه نیا. اگه خواستی بیای تو سال دیگه دوا درمون درست برنامه بیا، مثل این آخری ها هی آب نبندی به برنامه.
خیلی ممنونم. الان در منظورتون الان داره آب بسته میشه تو برنامه، اوایل ولی آب بسته نشده بود در برنامه. ممنونم از تماستون. ای کاش دقیقا میگفتید کجاهای آب کجاهاست، ما بدونیم. آخه الان نمیفهمم که من یعنی چی آب. الان همه الان که دارم با شما حرف میزنم منظورتون رو الان دارم آب میبندم تو برنامه که جواب شما رو میدم، یا مثلا قبلش که داشتیم راجع به انتخابات حرف می‌زدیم اینا آب بستن بود، یا شرمین الان راجع به شب انتخابات، یا مثلا 21 و 30، یا مثلا آگهی‌ها، یا مثلا بگید خب کجاش آقا. اگه آبه، اگه آبکی، خب بگید کجاش. همینجوری الخی میگه آبکی، خب من کجا من حدس بزنم؟ من چه جوری حدس بزنم؟ من به نظر شخصی من آبکی نیست که داره برنامه پخش میشه، و الا من میرفتم میخوابیدم. بعد ممنون میشم اگر که خیلی موردی اشاره کنید.
شد تو از ایران رفتی، تو اصلا خود سمبول جمهوری اسلامی بعد اینجا می بودی یه ذره دیکتاتوری تو نشون میدادی، مردم بیا نظرشون بدن چه اهمیتی داره. نمیدونم موزیک اول تو عوض کن، تو گوش نمیدی، یکی بگه خدافظی نکن تو گوش نمیدی، تو فقط کار خودتو میکنی. بله. آی دیکتاتور ادامه بده، موفق باشی. تو اصلا همین روش دیکتاتوریت هم ادامه بدی، ما راضیم، فقط ادامه بده. حرف از رفتن نسن.
باشه چشم، حرف از رفتن دیگه اصلا نمیزنی. اصلا گفتم دیگه چی نمیگم. چشم. امروز توی سایت خبر آنلاین یه مطلبی نوشته بود درباره سوالاتی که اخیراً توی گزینش استخدامی سازمان صدا و سیما از داوطلبان پرسیده میشه. یکی از سوالای جالب و خیلی عجیبی که پرسیده میشه توی این گزینش ها اینه که تو انتخابات 88 به کی رأی دادین، چرا؟ توی گزینش استخدامی سازمان صدا و سیما این کسی میخواد به استخدام چه میپرسن؟ توی انتخابات 88 به کی رأی دادین، چرا؟ بله، حالا اصلا شما میخواید برید تو صدا و سیما استخدام بشینا، استخدام بعد تو انتخابات 88 هم حالا از دستتون در رفته، دوچار گناه کبیره شدین، رفتین با آقای موسوی یا کروبی رأی دادین، ها مثلا فرض کنین دیگه. خدا وکیلی اگه شما بودین میخواستین برین استخدام بشین، بعد حالا گفتم اگر هم همجوری از دستتون در رفته بود، میگین راستشو به آقای خانم گزینش کرد؟ خدا وکیلی دو حالت داره دیگه، یا کار عاقلانه رو میکنین دروغ میگین، یا کار شجاعانه رو میکنین راستشو میگین. بعد اگه راستش هم گفتین باز دو حالت داره،
اگه راستشو گفتین باز دو حالنده، یا اینکه بعدش میگید اون موقعی که به اینا رأی دادین نمیدونستین بعدن فتنه گر میشن و نمیدونم اگه میدونستین به چنین سران فتنه ای تبدیل میشن عمرن به جون رأی میدادین، که خب در این صورت باز برای شما هم یه کورسوی امیدی هست، شاید مثلا دوست گزینشگرمون یه نگاه التفات‌آمیزی هم بهتون کرد. اما در صورتی که مثل پسر شجاع باشید و بگید به اینا رأی دادم که دادم، کار خوبی هم کردم، اصلا اینا من دوست داشتم به اینا رأی بدم، فتنه چیه و این حرفا مثلا توی مایه ها و اینا رو رسما چی دارید با دم شیر یا حالا یه جدی بدتر شیر بازی میکنید دیگه والا، چون حالا اینکه تو مصاحبه ردتون میکنن که هیچ، اون که ردید از همین الان شما خودتون رد شده بدونی، ردخور نداره. اون تو بدتر از اون مسئله اینه که با توجه به اینکه عزیزان تمام مدارک شما و کل هفت جدتون رو برای استخدام گرفتن، همین مشخصاتون هم دارن، باید همونجا اصلا بگیرنتون، اگر همونجا نگیرنتون یه وقت میان دم خونه میگیرنتون، یعنی رفتین استخدام بشین به جاش بازداشت میشی. اینه که آقا پیشنهاد ما برای اینکه هم سیخ بسوزه هم کباب اینه که شما وقتی یه دفعه همچی سوالی کردن ازتون قش کنید اصلا. آره قش کنید آقا، ببین نه اینجوری نه جواب دادین نه دروغ گفتین، نه جواب دادین نه دروغ گفتین، نه خودتون رو تو دردسر انداختین نه بازداشت شدین، بهترین را بهترین را از حال برید تا پرسیدن قش قش، بهترین را.
به نظر من چهره نمکساز سال آقای ده نمکیه، که نمکاش هم از دهشون میاره، خودش هم فکر میکنه خیلی با نمکه با اون فیلماش.
خیلی ممنونم از این چهره نمکساز سال که معرفی کردید. و اما میخوایم بریم سراغ حماسه سیاسی که راجبش میخوایم حرف بزنیم. خاصیت یه خاصیت دیگه داشت غیر از مشتکی، خاصیت همه کس کشی. خیلی سعی کردم درست تلفظ کنم و خیلی سخت. همه کس کش، همه کس کش، همه کس کش، درسته؟ نه من میتونم چون که بیانم خوبه.
بله، اومدن پدیدهای مثل مهندس غرضی به صحنه انتخابات خدا وکیلی باعث شد که این انتخابات با دورهای قبلش خیلی متفاوت باشه. مثلا اگه انتخابات سال 88 به ترکوندن فضای کشور برای چند ماه انجام می‌گیرید، یا مثلا انتخابات سال 84 منجر به این شد که پدیده‌ای به نام عثمان محمود از منطقه علیه سیاست ایران بزنه بیرون، ولی انتخابات سال 92 غرضی رو اینجوری پس از سالها به صحنه آورد.
دائم شهرهای ما رو می‌زد این دزفور مقاوم، هزاران نفر رو بر اساس این بمب‌های همه کس کش و اینا میریخ.
آخه هر دفعه اینو میگه من میترسم. بله، مهندس غرضی به درستی پیش بینی کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری
به دور دوم کشیده نمیشه.
بله، ایشون همچنین غیر از اینکه اعتقاد داشتن به دور دوم کشیده نمیشه، همچنین نشون میدادن که به جوانها هم خیلی اعتقاد دارن.
جوان نو کننده جهان.
به به، شعرم میگفتن به هر حال. البته مهندس غرضی تو همون جریان رقابت انتخاباتی هم نشون دادن که اصلا با کسی شوخی پوخی ندارن، حتی اگه طرفشون که خبرنگار پر حرف باشه.
نه منظورم این است که شرط که الان
صبر شما تا کجا
باشه
ادامه
بده. زبون میبری؟
چش
زبون بده. منظور من چیه؟ نمیفهمین؟
چه میخندی؟ گریه کن، برو گریه کن، میخندی.
سه تا جمله گفتم یاد نمیگیری، یاد نمیگیری، مشاندا عمرم طولانیه،
میفهمی؟
بس بوده دیگه.
خلاصه پدیده غلظی هم بازار طنز و جوک تو انتخابات خیلی گرم کرده بود، همین که باعث شد انتخابات از روز اول حداقل تکلیف نفر آخرش معلوم باشه. من فهم میکنم مهندس غرضی اصلا از همون لحظه که معظم له حماسه سیاسی رو اعلام کردن بر خودشون به هر حال تکلیف دونستن که به صحنه بیان تا همگان از روز اول اون ته ماجرا رو بدونن چی بوده. حالا دیگه سرش مسلما به این راحتی ها نبوده که مهندس بعد از سالها خونه نشینی بتونه از پسش بر بیاد.
سلام، با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای معظم‌له از تحولات صورت گرفته در زمینه اجرایی شدن توافق ژنو در روز گذشته رضایت کامل دارند و با توجه به لغو پاره‌ای از تحریم‌ها از جانب طرف‌های غربی و پیروزی دیپلماتیک که به دست آمده، به دستور ایشان روز 30 دی ماه به نام روز پیروزی سیاسی ایرانیان نامگذاری گردید و از سال آینده این روز تعطیل رسمی خواهد بود. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
این فیلم ماجرای مردیه که روزی روزگاری فقط عطر میفروخت، اما بعد به شیرین ترین چهره ورزش تبدیل شد. ماجراهای آقای شیرینی، مردی که به همه چیز ربط داره به جز فوتبال.
پسرای بنده که اومدن بازی رو ببینن، بچه‌ها داشتن گریه می‌کردن.
اما پرسپولیسی‌ها این روزا همه چیزشون به ریش اون بند شده. آقای شیرینی چک‌های بی‌محل می‌کشه؟
آره، به نظرتون کار اخلاقیه؟
آقای شیرینی مصاحبه‌های بانمک می‌کنه؟ آقای شیرینی روی نیمکت دربی سرخابی چرت میزنه؟
من خواب نبودم.
آقای شیرینی برای سردار ناز و غمزه میاد.
شما آدمو جیگر فرض کنید، جیگر بود تو این کارتونه، چرا به مردم راست نمیگید آقای شیرینی؟
آقای شیرینی همه کار میکنه در ماجراهای آقای شیرینی. ماجراهای آقای شیرینی رو در سینماهای گروه پرسپولیس خسته ببینید. ماجراهای آقای شیرینی.
ماشین مشتی من ولی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی من ولی نه بوق داره نه صندلی.
خوش خدایش تی پارسال موقع که فکر میکنی یارو روحانیه بشه رئیس جمهور به مالا شما تی؟ از اول میدونستی؟ حیوان شما کارشناس مارشناسی؟ ما فعالیت میکنی؟ خب ما فعالیت میکنیم از صبح تا شب نو کرده زونم؟ ها شما تو رشتته، ها تو اون رشته. بله دیگه، در صورت ما که اولاش تو همین آخرش میگفتیم تی شرکت مرکت نمیکنیم، بعد دیگه این برای بچه ها دوروبرمون رو تی گرفتن، گفتن بابا دشتی بیا بریم به این یارو روحانی رای بدیم. خوبم رای آورد خدایشو، یعنی من تی به بچه ها گفته بودم اگه رای نیاره من یکی این صفحه انتخابات شناسنامه و تی پاره میکنم میندازم دور اصلا به مولا. البته که آخرش هم نذاشتیم ببینن به کی رای دادیم. بله زود نه دیگه، نکرتم تی نمیشه که. شما فرض کن تی سفید دادی، والا از اون دفعه که به احمدی نژاد رأی دادیم و دیگه تی پشت دستمون رو دخ کردیم راستش. حالا شما تو دستگاه مسکایی دیگه، آره مسئول و اینا، یعنی حیوان باداش تی این وز خواهی یارو هم که اومده که بازم ما داریم اول سگلو میزنیم رو کرتم تو کار میکنن تی کار میکنن، آخو تو رو ما چیزی نمیبینیم، ملت هم تو این تاکسی میشینن حرف میزنن دیگه، تی همه ناراضی هم نوکرتم، هر کیه دردیشه دیگه. تحریما؟ با یعنی بند کردن به تحریما که تی درست شد، حالا ما که دیگه حالمون از هر چی تحریمه به هم میخوره دیگه. به خدا میریم شهرداری میگن تحریمه، میریم بانک میگن تحریمه، میریم پارک میگن تحریمه، میریم دست به آب میگن تحریمه. خوفت تی دیگه، همش این یارو ظریفه میره با اینه اون شام میخوره نهار میزنه، خب درستش کنه دیگه زونم؟ بله دیگه، ما وسط مردمیم دیگه، میفهمیم میبینیم دیگه. بله بله تشم، اینم سر پل نگه میدارم فقط به خاطر شما. بفرما داشتم قابل هره، دست درست، اینم دوی بقیهش زد زیاد. بریم بابا بریم که مردیم از گشنگی ها، بریم اینم از اون روز مولا برشیم.
شکستی بال و پرم شده جان بردی شرارم، به کجا رو بیارم دلم از پشمونده شده، به تو من افسرده شده، ننمودی دل شادم تو بیای سیادم، تو قفص کنم دادم به کشا من دستایم، که دمی بر بود شایم نکنی دیگر یادم، نکنی دیگر یادم.
و اما
بریم ادامه حماسه سیاسی و این بار خاصیت انصرافکی. انتخابات 92 از اولش قرار بود با انصراف‌های زیادی توأم باشه. آقایون ولایتی و حداد عادل و غالیباف از مدت‌ها قبل از انتخابات اعلام کردن که دو تا از اونا قبل از انتخابات به نفع یکیشون از رقابت‌ها خارج میشن. بعد هی ملت نشستن ببینن چه این اتفاق میفته، هی نشستن تا اینکه بالاخره آقای حداد عادل چند روز مونده به انتخابات کنارگیری کرد، منتها به نفع هیچکی. البته به نفع هیچ کس هم که نه، چون به نفع خودش که بود دیگه، حداقل زایی نشد بیاد تای جدول با مهندس قرضی رقابت تنگاتنگ بکنه. البته تو همون روزا از آقای حداد پرسیدن که چرا اینجوری شد، ایشون هم پاسخ دادن که
اینجوری که بشه وقت اونجوری میشه.
بله اینجوری شد که اونجوری بشه. از اون طرف آقایون ولایتی و غالیباف هم که کلا دبه کردن، کنارگیری نکردن تا همه بفهمن که این عزیزان چقدر احساس تکلیف میکنن. این دوتا عزیز که اولش توی جبهه و متحد همدیگه بودن، تو جریان مناظره ها کم از خجالت همدیگه در نیومدن. مثلا یه جا آقای ولایتی بدجوری داشت برای گذشته خودش نوشابه باز میکرد و میگفت که
فرانسوی تران یه روز با من ملاقات داشت، به من گفتش که فلانی، گفت تو هر وقت میخوای به اروپا بیای یا به آمریکا بری، بیا پلو من، به من گزارش بده رابطه ایران و فرانسه خوب پیش میره یا نه، و ببینم اگر پیش نمیره از این وزیر خارجه مؤاخذه بکنم.
بله بعد بلافاصله جناب سردار خلبان دکتر غالیباف در یک حرکت گازنبوری خطاب به دکتر ولایتی گفتن که
زمانی که شما با میتران قهوه میخوردید، ما تو جبهه موشکای میراژای میتران میخوردیم، نفت ما را آتیش میزدن، اگر اونجا حوزه نفوذ بود خب جلوش میگرفتیم ما را نزنن.
بله خلاصه این که در نهایت احساس تکلیف این دو متحد اولیه به هیچ دردیشون نخورد و فردای 24 خرداد هر دوشون مجبور شدن با دلی غمگین و روحی زخمی برای شیخ حسن روحانی پیام تبریک بفرستن.
ننجون به عنوان یکی از طرفداران پروپا قرص مهندس قرضی همین الانش هم معتقده که تو این دور از انتخابات هم تقلب شده و حق مهندس قرضی رو خوردن. وقتی بهش میگم آخه ننجون طرف بین این همه آدم آخر شده، چجوری آخه تقلب کردن؟ میگه نه خیر، دوره قبل شما نمیگفتین واسه کروبی تقلب شده، اینم مثل همون. دلیل علاقه بی حد و حصر ننجون با آقای قرضی هم این بود که مهندس رؤوفی جونش تو دوره وزارت آقای قرضی تونسته بود از وزارت مخابرات چند تا پروژه نون آبدار بگیره، کلا هم واسه اینه که الان وضعش انقدر توپه. اصلا ما مردم نمیشه کاری کرد دیگه. حالا من نمیدونم تو این سن و سال اگه بر فرض مهندس قرضی هم میشد رئیس جمهور، مهندس رؤوفی جونش میتونست کاری بکنه؟ چی بگم والا، تو این مملکت هیچ چیزی غیر ممکن نیست، اینم روی همه اونای دیگه.
با سلام 21 را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. سؤال خصوصی کاترین اشتون در خلال دیدار وی با آقای سعید جلیلی و جمال‌زنی‌های ناظرین درباره درجه خصوصی بودن این سؤال و یادآوری این نکته که عشق همیشه در مراجعه است. مخالفت وزارت نفت با تخصیص سهمیه بنزین نوروزی به هموطنان و امید کارشناسان به کاهش سفرهای نوروزی و در نتیجه کاهش کشت و کشتار نوروزی در جاده‌ها و اعلام نظر معاون وزیر علوم مبنی بر کلاهبردار بودن دانشگاه دکتر احمدی نژاد در صورت پذیرش دانشجو و شکست شدن دلهای تنگ طرفداران ایشان از نسبت داده شدن این تهمت‌های ناروا به دکتر. سرتیتر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سراغ آقای نوباوه نماینده مجلس رفته بود تا از ایشان درباره تهاجم فرهنگ دشمن سوال کند. آقای نوباوه درباره نقطه شروع این تهاجم یادآور شد.
تقریبا 2001 به آمریکا رفتم. آقای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور شد. ایشون یه پروژه‌ای رو کلید زد به عنوان الغاء نرم.
در ادامه خبرنگار ما از ایشان پرسید آیا می توانند مصداقی هم برای این تهاجم نرم مشخص کنند
که ایشان با مثال زدن عروسک های باربی آمریکایی یادآور شد.
امروز مثل بچه‌ای که هنوز بلوغ به بلوغ نرسیده نمیفهمه عروسک حامل باردار فروختن بهش، آخه این چه بلوغ زودرس به این بچه ایجاد میکنه؟
در پایان خبرنگار ما از ایشان پرسید اگر عروسک مربوطه حامل نباشد آیا مشکل تهاجم حل میشود، که ایشان یادآور شد این مسئله نیاز به بررسی بیشتری دارد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، دفتر آقای نوباوه در حال تلاش برای آموختن روش‌های مبارزه با دیگر عروسک‌های آمریکایی.
بله، همکنون به چند تماس از شهروندان عزیز با پیغامگیر برنامه گوش فراداده، سپس به همراه همکارم آرتا به خیابان‌ها می‌رویم تا مطالبات شما را پیگیری نماییم.
الو آقا، ما دلمون تنگه آقا، ما این مرد رو از تو خیابون که پیدا نکردیم بیاریم رئیس جمهورش کنیم. این مرد دکتر بود، استاد بود، شهردار بود، قبلش استاندار بود، خلاصه گل بود آقا، گل. میخوام این سال 92 بره گورش رو گم کنه که دکتر رو از ما گرفت. میخوام از هر چی سالی تو تاریخ ثبت نشه که اینقدر بدیام و نحس بود آقا.
ببخشید، میشه بپرسیدین قضیه استخدام ما چی شد؟ یهو اومدن گفتن دولت میخواد 500,000 نفر رو استخدام کنه، ما هم رفتیم همه مراحل گذروندیم، بعد حالا دولت جدید اومده میگه نه نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ واقعا دولت جدید خجالت نمیکشه داره آرمان های دکتر احمدی نژاد رو اینجوری پایمال میکنه؟ ما خون دادیم آقا، ما جون دادیم آقا، ما تحریم شدیم، یکی به بار استخدام کنه خوابه؟
حقیقتا سگ احمدی نژاد به این دولت مکار جدید شرف داره. صداقت این مرد قابل تحسین بود، می اومد یه سخنرانی میکرد، حتی شانس اینم بود که آدرس دکترا رو هم بده. هیجان زدش میکردی یهو اصلا دستور شلیک میداد. این دولت جدید چیه بابا؟ یه مش مکار سیاست مدار اومدن، از هزار تا کلمه شون نمیشه یک کلمه به درد بخور کشید بیرون. آه.
رئیس جمهورها هم درست مثل ما آدمهای عادی یک روز میآیند و یک روز میروند، اما مسئله این است که این آمدنها و رفتنها را چگونه تحلیل کنیم. بله شنوندگان عزیز، همکنون در خدمت دوستی هستیم که از تمام شدن دوره دکتر احمدی نژاد اصلا دل خوشی ندارد. سلام دوست عزیز.
چه سلامی کنه که من دیگه دنیا برای تموم شد
آقا. دوست عزیز، حالا دیگه شب عید هم هست، بهتره که شما یکم بیشتر به خودتون مسلط باشی.
به فرمونه امام ما امسال عید نداریم که میخوام سال 93 100 سال سیاه نیاد هست.
آقا جون، امام خمینی اون جمله رو اول انقلاب گفته بودن، بعدش ما این همه عید داشتیم که
چه فرقی میکنه؟ اون موقع هم دکتر نبود، الان هم نیست. من دکتر میخوام. دکتر
ببینم شما چقدر امیدوارین که آقای دکتر برگردن دوباره به صحنه.
من اصلا تنها دلیل زنده بودنم همین های سال 96، کس دیگه ای به جز دکتر جمهور بچه من خودم آتیش میزنم، اینو همه میدونم.
بله بله، خب این دوستمونه با این احساسات جریحه دار شده شون تنها میزنیم و میریم به قسمت بعدی. در هر صورت سیاست مدارها هرچی که باشن بین اقشار مختلف طرفدارانی هم دارن. براستی چه کسی پاسخوست؟ کارشناسان بهترین کسانی هستند که میتوانن درباره کارنامه یک مدیر اظهار نظر کنن. هم اکنون در خدمت دکتر الف نژاد هستیم از کارشناسان برجسته. آقای دکتر، من شما رو جایی ندیدم، میشه اون عینکتون رو بردارین یک لحظه؟
نه خب، من یه کمی به نور حساسیت دارم، نمیشه.
عجیب، خب چرا؟ چون مثل من آشنایی.
سوالتو بکن دیگه، قرار نیست که با هم رفیق شیم، انقدر سینجی میکنی شما.
بله بله، خیلی صداتون آشناست. به هر حال بفهمش، در سال 92 و از وقتی که دولت دکتر احمدی نژاد رفته و دولت جدید اومده چه تغییری صورت گرفته در وضعیت کشور؟
همه چیز بدتر شده دیگه، این که پرسیدن نداره. شما ببین، رئیس جمهور رفت نیویورک، من آمارشو دارم، مردمی که کنار خیابون ایستاده بودن هیچ کدامشون ایشون رو نشناختن.
عجب.
تازه بچه‌هاشون که بغلشون بودن همه داشتن شیر می‌خوردن، هیچ کس نگفت.
مموت مموت. وقتی بابا دکترم میرفت اونجا بله؟ نیویورک به هم میریخ کلا.
شما چی گفتید بابا دکتر؟ آخ 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 حالا فهمیدم توی ببین یعنی واقعا آدم چیپی هستی تو.
حال کردی گیریم و
خیلی حال کرد.
هیچگی نمیتونست منو بشناس اگه خودم سوتی نمیدادم.
ببین تو اصلا همین جوریشم گیریم سر خودی. من نمیدونم از دست تو چی کار کنم.
من با این کار میخواستم به جهانیان نشون بدم که اگه احمدی نژاد نیست ولی راهش ادامه داره، همونطور که عمو چاوزم رفت ولی راهش ادامه داره.
برو خجالت بکش برو. من نمیدونم تو کار و زندگی نداری، همش در حال ایجاد مزاحمت واسه منی. آقا برو اونور ببینم.
دبی بیا پسرم او رحیمی هم داره میاد. البته من خیلی اعصابشو ندارم، همش داره گریه میکنه. یعنی بیا پسرم او رحیمی رو سرگرم کن، من فرار میکنم. خدا
چی گفتی؟ ببینم این یارو پسر رحیمی معاون اول بابات بود.
دکتر ندیدی؟
بله ببینید چیز دکتر نه، ولی پسرش نهاره اینجا بودن، اتفاقا داشتن دنبال شما میگشتن.
نمیدونی چی کار داشت؟
نه دیگه، چیزی یه حرفایی میزد درباره بازگشت دکتر به قدرت.
جونه من راست میگی، ایوری را
بله بله
بایستا بایستا بسرمو بسرمو
بفهمه دنبالشون بفهم خودو اینجا برسیم. بعد ببخشید شما؟ خانم
بسار آقای عریفون رو
ندید. خانم ببخشید شما، من به جا نمیارم اتون.
من فرزند بهار هستم.
جدی؟
بهار یعنی پدرم، یعنی اسفندیار. بهار آمده شمشان.
این دختر رحیم مشهوری بودش؟ بابا دیوونه خون هست اینجا. بله شاید در این باره میگوید و به دین سان هست که کسی میمیرد و کسی میماند. براستی چه کسی پاسخ بود؟
همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ.
بله منم سلام عرض میکنم به همگی و در خدمتتون هستم.
بله سرهنگ جان، بله. چند روز پیش در خبرها آمده بود که 90 هزار تهرانی با هم به نحوی دست به یقه شده بودند که کارشون متاسفانه به پزشک قانونی کشید.
بله بله.
به نظر شما مردم سرهنگ چه کار کنن که کارشون به پزشک قانونی نکشید؟
خب ببینید سوالی شما غلطه، چون در هر بله. صورت وقتی مردم دعوا میکنن برای اینکه مشخص بشه هر طرفی دعوا چقدر آسیب دیده است باس بره پزشکی قانونی.
ببینید جناب سرهنگ، من به عنوان یک کارشناس بله. میگم که باید مردم رو دعوت کرد به که به جای دعوا با هم دوست باشن،
بله.
هم دیگه احترام بذارن و بعد اگه کدورتی هم پیش اومد روی همو ببوسن و گذشت پیش کنن.
بله حرف شما درسته آقای عزیز، ولی بنده عرض میکنم که وقتی کاری مردم به پزشکی قانونی میکشه دیگه کار از این حرفا گذشته، با هم درگیر شدن اینا.
ولی ببینید در هر صورت شایسته است که به خصوص در این ایام پایان سال مردم با هم مهربانتر باشن.
درسته.
همانطور که شاعر میگه مهربان بود صدا مثل هوا در تن بر.
خب امروز ظاهرن شما خیلی لطیف شده. در هر صورت این خیلی خوب است که مردم دعوا نکنن، مشکلاتشان را با گفتگو حل کنن، ولی ای خدای نکرده درگیر شدن حتما توسطی مراجع قضایی به پزشکی قانونی درسته. معرفی میشن.
با تشکر از جناب سرهنگ و تا شبی دیگر و سرهنگی دیگر خدا نگهدار.
چی تو شد آقا جون؟
آخیش راحت شدم آقا مردم بابا از دست نقش بازی کردم.
نقش چی آقا جون؟
نقش مجری مهربان دیگه.
بله
بخشنامه کرده رئیسمون بالا، بخشنامه شده به مناسبت سال نو، همش باید مردم رو به مهربونی و اینا دعوت کنیم.
بابا
سرنگ بازی حال کردی سرنگ، بهترین زیر بوسی بود که من خودم دیده بودم در تاریخ بازیگری. اصلا شک کردی من دارم نقش بازی میکنم سرنگ؟
چی میگوی آقا شما ظاهرن دوباره حالت دارد بد میشه.
ایوال سرنگ نفهمیدی ها، من داشتم رول مجری مهربان رو بازی میکنم. نه اینجوری هستی که اکبر پرستویی هستم، آماده برای همکاری در همه پروژه های سینمایی و تلویزیونی،
امضام نمیدم، به خصوص به شما سرهنگ عزیز.
من واقعا متحیر موندم این همه استعدادی چرند گفتن چطوری در شما جمع شده. حقیقتا عجیبه آقا جون، عجیبه.
ببین سرهنگ، سرهنگ اینقدر حسادت نکن.
بله
رفیقت داره میره بالا سرهنگ،
همین است که شما
معروف بشه انگار تو شدی. اینقدر کوچیک نباش سرهنگ.
من رفتم آقا جون، شما هم با این میصحبت
بابا ما ببین ما آدمای بزرگ سرهنگ جنبمون زیاده.
بله
سرهنگ هر موقع حسادتت خوابید آروم شدی بیا پیشم، من به هر جا برسم تو رو فراموش نمی کنم سرهنگ. سرهنگ
کلاس‌های آموزشی گزینش پیچان شما را برای هر گونه مصاحبه‌ای که قرار است در آن شرکت کنید آماده می‌کند. آنچه شما خواستید. کلاس‌های گزینش پیچان شامل آموزش انجام قوس‌های مختلف جنابت، ترتیبی و ارتماسی بدون آب در حضور مصاحبه‌گر، دوره فشرده پاسخ‌های سریع به سوالات ناگهانی در مورد نحوه مواجهه با محرم و نامحرم و همچنین آموزش تلفظ صحیح و بجا کلمه فتنه در طول مصاحبه. ضمناً با توانمندی گریمورهای ما با چهره‌ای کاملاً جبهه‌ای نورامی به مصاحبه شغلی بروید. گزینش پیچان، از صندلی مصاحبه تا صندلی محل کار به همراه شما. گزینش پیچان.
یکی از دوستای من تعریف میکرد ماشینشو برده بود پلیه مکانیک، یارو کلی قطعه عوض کرده بود و بخاریش مشکل داشت. اصلا تو داشبورد میرم اینجوری میکنم اونجوری میکنم جاش عوض شده و کلی پول گرفته بود. بعد اون بخاری فرداش خراب شد، پس فردا اینو دوباره بردم اونتا خودش نرفته بود، داده بود یکی دیگه برده بود ماشین اونجا. دوباره یارو نگاه کرد گفته بود ماشین دادین دست کی، این که داغونش کرده خرابه آقا. بعد عوضش بعد که خوب حرفش زده بود اینا گفته بودن آقا این کار خودته، خودت پیروز همین ماشین رو درست کردی، انقدر پول گرفتی. یه کوچولو مثل این که شرمنده شده بود.
خسته نباشن واقعا، یه کوچولو واقعا.
خانم آقا این دختر خانم آقا پسر حاج آقا خزعلی بزرگ، یعنی پدر اون دکتر خزعلی معروف که همش به عنوان زندانی سیاسی دستگیر میشه و میره زندان و میاد، یکی از نوباوگانیه که با وجود اینکه خیلی زیاد سال عمر دارن اما هنوز از فعالیت ننشستن و از اعضای مجلس خبرگان هم هستن ایشون. بعد سابقه خیلی 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 طولانی همیشون دارن در زمینه بد و بیراه گفتن به فتنه و فتنه‌گرا، ولکن هم نیستن اصلا و ابدا. گوش کنین شما.
عکس امام پاره کرده روز عاشورا به امام حسین توهین کرده و این رو امیر حسین کروبی انجام داد. الان ما دلمون هم تو داغدار از دست اینها.
آخه دلشون خون حاج آقا هستن. چی بگیم این بنده خدا با این کهولت سنی که داره حتما تو بهتشون اینجوریه که مثلا میرن بهشون میگن حاج آقا عکس امامو مثلا پاره کردن. خود امیر حسین هم این کارو کرد. خب حاج آقا قبول میکنه. از طرف بهش میگن حاجی این کروبی ملعون داشت روز عاشورا موسیقی رپ اجرا میکرد درباره امام حسین. خب حاجی باور میکنه دیگه چیکار کنه؟ بعدم اینجوری به دل میگیره اینقدر زد فتنه زد فتنه و اینا میشه. تو اصولا اعضای مجلس خبرگان اکثرا توی همین مایه ها، حالا حاجی غزلی پله بالاتر از بقیه.
علیکم. با واقع که شما با موبایل اندالمؤمنین بزرگ تماس گرفتید. اگر یک وقت خدای ناکرده اختلاسی چیزی کردید میخواید پیش ما اعتراف و توبه بکنید، خیلی سریع اموال اختلاس شده را به شماره حساب ما واریز کرده، بعدن حالا در مورد اعتراف و توبه با اینها با هم صحبت میکنیم. اگر اختلاس کردید اموال خودتان هم به آن طرف آب منتقل کردید، خودتان هم در رفتید که انشالله همین الان که گوشی رو گذاشتید یک تریلی 18 چرخ از روی شما رد میشه تا بفهمید تنها خوری حتی از اختلاس خوری هم بدتره. اگر همکاری غیر از مسائل اختلاسی و پولی و مالی دارید که این آخر سالی مریضی زنگ میزنی وقت ما را میگیری، خجالت بکش. بعد از شنیدن بوخ سه بار توبه کن دیگه مزاحم ما نشو. پایان پیام. تفضل.
جون خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، ده ها سال پیش اون قدیم قدیما که این پدرای ما میشستن دوره هم تو قهوه خونه ها و چه میدونم هی چایشون رو میریختن تو نلبکی و پورت میکشیدن هی گپ میزدن، آقا هیچ کدوم فکر نمیکردن یه روزی روزگاری یکی از مهمترین کلمات زبان فارسی کلمه هسته بشه. بله هسته. به اونا تا میگفتی هسته یاد گیلاس و زردالو و هلو اینا میافتادن، میرفتن گوشکوبی دست هونگ چیز میآوردن میگفتن بده من اون هسته رو برات بشکنم مغزشو بخوریم با هم حالشو ببریم. بله سالها گذشت، ساعتی چند صد میلیون باری نواخت تا ما رسیدیم به اونجا که الان دیگه اصلا هسته و هسته‌ای شده ورد زبونا. یعنی یه چیز میگم یه چیز میشنوی ها، در این حد که ملت برای دانشمندان هسته‌ایشون هم به این شکل پیام‌های عشقی هسته‌ای میفرستن.
تبریکش میگم و کلی دانشمندان هستی.
واقعا ازشون ممنونم.
دست شما دل نکنه امر سر بلند بودیدی.
نشاط قلبی به من داد. یعنی خیلی باعث غرور و افتخار من شد.
فشاری که به کشورمون وارد شد فکر نمی‌کنم. ولی خب الان فکر کنم واقعا از اینم بهتر بشه.
میبینن این همه دارن شهید میشن باز از جون گذشتگی میکنن.
میتونستیم از خیلی کارامون بر بیایم و همه چه احتیاج به خارج داشتیم و الان نه، الان جوانای ما رو پای خودمونیم. واقعا رو پای خودمونیم.
بله اینا رو گفتیم که شما یه تاریخچه‌ای از بحث هسته‌ای داشته باشین تا بریم و بریم و بریم برسیم به اون شبی که تو سال 92 هیئت ایرانی با نماینده‌های 5 به اضافه 1 رفتن پشت درای بسته. امان از اون درای بسته، پشت درای بسته خصوصا.
پشت درای بسته عاشق دل شکسته، داره هوای خوردن با تو عزیز خسته، با تو عزیز خسته. دوست دارم عزیزم، عاشقتم هنوزم، نظر تا بیشتر از این به پای تو بسوزم، به پای تو بسوزم. آره خودم فداتم، فدای اون چشاتم، به قربونه نگاتم، همیشه خاک پاتم. بیا که زندگی رو تو چشم تو ببینم، تو اون دیار قربت
داره. بله اون شبی که ملت نشسته بودن پای گیرنده هاشون ببینن بالاخره نتیجه این مذاکرات هسته‌ای چی میشه رو نمیدونم یادتون هست یا نه، نشسته بودن میخواستن آیا توافق میشه یا نه. این مسلماً اون شب یکی از بیادموندنی ترین لحظه های سال 92 بود. یکیش یعنی شما اگه میرفتی مثلا تو فضای مجازی مثل فیسبوک و توییتر و اینا میدیدی خیلی از بچه‌هایی که قبلا آقا هیچ علاقه‌ای به سیاست و مسائل بین‌المللی و این حرفا نداشتن الان دارن در حد یه تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار نظر میکنن. وقتی هم که نتیجه موضوع مذاکرات مشخص شد و وقتی طرفین تو ساعت 5 و 6 صبح تهران از پشت درای بسته اومدن بیرون، بالاخره اعلام کردن وضعیت ایران و 5 به اضافه 1 بعد از سال‌ها به سمت بادا بادا مبارک بادا میل کردن، برای بچ انقدر خوشحالی کردن، انقدر خوشحالی کردن آدم فهم میکرد مثلا حماسه بازی ایران و آمریکا یا ایران استرالیا دوباره تکرار شده. خلاصه اون شب شب جالبی بود، اما بعدن مشخص شد که هنوز شبهای زیادی هستن که ملت باید توشون چشم انتظار بشینن و ببینن که ظریف یا ظریف اینا کلن از این ور و اشتون اینا از اون ور بالاخره کارشون به کجا میکشه و به چی رضایت بدن.
یعنی این اتفاقای سیاسی که میفته بعضی‌ها با همه بی‌سوادیشون چهار تا کلمه یاد میگیرن دیگه ول کنم نیستن از بس تکرارش میکنن. مثلا همین مدیر ما اون روز تو جلسه برگشته میگه بچه‌ها ما هیچ وقت پشت درای بسته با هم مذاکره نمی‌کنیم، در اتاق من همیشه بازه، ولی نتایج مذاکرات همیشه اون چیزی که شما می‌خواید نیست. منم تو دیدم اینجوری داره میگه، نه گذاشتم نه برداشتم. گفتم آقای رئیس اگه اینجوریه ما فقط در صورتی با شما مذاکره میکنیم که ما رو به شام یا نهار کاری دعوت کنین، صبونم حالا با تخفیف قبوله. اینو که گفتم بچه هم یه کف مرتب زدن و خلاصه همچین پیله کردیم بهش که مجبور شد همه رو دعوت کنه نهار رستوران نایب. خلاصه حسابی انداختمش تو خرج تا دیگه اینقدر واسه من مذاکره نکنه.
این دختر خانم آقا پسر توی تهران تو روزای بعد از توافق هسته‌ای
درسته که سری خوشحال بودن، اما آدم های ناراحت هم کم نبودن.
یکی از ناراحت ترین اونا آقای رسایی از نماینده‌های خیلی 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 فلفلی مجلس و از یاران خیلی 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 باوفای استاد مصباح بود که در مورد این توافق اعتقاد داشت
قبلا تحریم بودیم، الان بیشتر تحریممون کردن، تحقیرمون هم میکنن.
بله آقای رسایی البته یک کسی رو بالای سرش داشت که خیالش راحت بود تا اون هست همه چی سر جای خودشه.
البته تا ولی بالا سر ما، چون ما تجربه کردیم این آقا رو، صبر کرده، هیچی هم نمیکن، دقت کنید هیچی نمیکن.
بغض گرفت اصلا. بله آقای رسایی تنها نبود که البته حاج آقا خاتمی از واحد نماز جمعه هم از اون طرف به سمت تیم مذاکره کننده و کلیت مذاکرات شلیک میکردن.
ما شعار مرگ بر آمریکا و مذاکره را با هم پیش میبریم.
بله اما همه نشسته بودن ببینن اون اصلی کاری چی میگه. اصلی کاری یعنی هم حضرت آقا اولش اومدن یه حال امیدوار کننده دادن و گفتن
اینایی که مشغول کار هستن تو مسئله دیپلماسی بچه های ما.
بعد از این حال دیگه شگفت‌آور اما آقا دوباره به میادین برگشتن و مشت اساسی رو به مواضع حساس همو بچه‌هاشون وارد کردن.
بنده همچنانی که گفتم خوشبین نیستم. من فکر نمی‌کنم این مذاکرات اون نتیجه‌ای رو که ملت ایران اون نتیجه رو انتظار داره، معلوم نیست این نتایج به دست بیاد. لکن حالا تجربه ایست، ایرادی ندارد.
بله تجربه ایست، ایرادی ندارد و تجربه ایست شد جواز ادامه مذاکرات و اون حرفای اولم شد پیرن عثمون برای روزنامه‌های مثل وطن امروز و کیهان و همه جمعه و سپاه و بسیج و جمعی از نمایندگان مجلس که بزنن تو سر کله اونوری‌ها بشون یادآوری کنن که در هنوز روی همون دروازه‌های قبلی میچرخه. حالا لولاهاشو یه روغنکاری کردن، حالا یکم بهتر داره میچرخه، ولی اصل کار فرقی نکرده که نکرده که نکرده.
بخشیده ولی من هنوزم نتونستم آثار ملموس این توافق هسته‌ای رو ببینم.
شرمینجا این نتایج ملموس یا آثار ملموس که میگن اینجوری نیست که مثلا تو دست جاشه ها.
بله میدونم خودم، ولی سوال من اینه که الان اگه این توافق نصف نیمه نشده بود چی میشد؟
هیچی دیگه، 4-5 مدل دیگه تحریم به تحریم‌های قبلی اضافه میشد.
ای بابا، آخه آدمی که دست و پاشو بستن و انداختنش زیر آب چه تو عمق 10 متری باشه چه 100 متری غرق میشه دیگه.
البته سخن شما سخن خیلی حکیمانه‌ای بود، نمیدونم از کجا کشش رفته بودی، ولی خب در این مورد خاص من خودم شخصا فکر میکنم حالا یه مترم که بالاتر باشه اون آدمه دیگه، یه متر دیگه شرمنده.
ولی من نمیدونم، هر وقت همه چی ارزون شد، بعد من هر جا رفتم به پاسپورت ایرانیم افتخار کردم.
خوب.
بعد هر جای دنیا که دلم خواست برم رفتم.
خوب.
بعد دیگه حجاب اجباری برداشته شد، حقوق زن و مرد مساوی شد، دلار شد 7 تومن.
خب حالا خب اینا بشه که چی؟ خب
هیچ چی دیگه. اون موقع من میگم نتایج ملموس مذاکراتو دارم مشاهده میکنم.
شرمین جان شما با مذاکره و اینا مشکلت حل نمیشه، من فکر میکنم به 2-3 تا انقلاب احتیاج داری با این چیزایی که تو میخوای. والا
من نمیدونم دیگه، مسئولین رسیدگی
کنن. باشه میگیم رسیدگی کنن. بریم آقا بریم.
یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. داستان زندگی من و تو داستان عجیبیه. من و تو گاهی با همیم تو این داستان و گاهی جدا از هم. گاهی راهامون یکیه، گاهی هر کی راه خودشو میره. بعضیا امروز از هم دور میشن و سالها بعد درست روی نقطه تلاقی یه نوستالژی به هم میرسن. زندگی عجیبتر از این حرف هاست که بخوایم باورش کنیم. و اینجوریه که جهان من و تو شکل
یکی موند و یکی مون رفت، جهان ما دو قسمت شد، یکی تنها توی خاکش، یکی راهی قربت شد،
یکی مونم
نفس فرزند یکی خواست و نمیتونست نگاهش رو به دریا بود ولی راهو نمیدونست دو تاینده یه مبهم یه تابستون بی خورشید همون فصلی که رایانون مثل ارکش فرو پاشی میونه زمزمه هامون یه آهنگ یادگاریمون یکیمون از خدا دور شد یکی هنوز نماز میخون تو و عکسای دیروزت من و شعرای این دفتر توی داستان زیره خاک و خاکستر به دنیا اومدیم اما ما این دنیا رو نشناختیم چه میموندیم چه میرفتیم به هم بازی رو میریم.